بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث اینجا رسید که آیا مجتهد متجدی میتواند از غیر تقلید کند یا خیر، و آیا غیر میتواند از او تقلید کند یا خیر. این بحثش رو، این دو تا بحث رو مفصل عرض کردیم. عنوان سوم این است که آیا اضافت مجتهد متجدی نافذ هست و او میتواند متصدی قضاوت بشه یا خیر. البته این بحث رو اینجا فقط به صورت اشاره ما باید عنوان بکنیم و بحث مفصل او در کتاب القضا اونجا مطرح میشه. در کتاب القضا یک نزاع این است که اصلا آیا از شرایط قاضی اجتهاد هست یا خیر. دو نظریه وجود داره. برخی که کثیری از فقها هستن قائلن به این که قاضی یجب ان یکون مجتهدا. نظریه دوم این است که اجتهاد در قاضی معتبر نیست. خب اگر گفتیم که در قاضی اجتهاد معتبر نیست، دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. وقتی که بگیم در قاضی اجتهاد معتبر نیست، غیر مجتهد میتواند متصدی منصب قضاوت بشه، به طریق اولا مجتهد متجدی میتواند متصدی منصب قضاوت بشه. اما اگر آمدیم گفتیم که در قضاوت اجتهاد معتبره، اون وقت این نزاع واقع میشه که آیا اون اجتهادی که در قضاوت معتبره اجتهاد مطلقه، یا اینکه مجتهد متجدی هم میتواند عهده‌دار قضاوت بشه. روی این مبنا که ما بگیم در قضاوت اجتهاد معتبره، از مجموع ادله‌ای که در محل خودش اقامه میشه استفاده میشود که اجتهاد مطلق معتبره. البته عرض کردم اگر ما اصل شرطیت اجتهاد رو پذیرفتیم، اون وقت اجتهاد مطلق معتبر میشه. در اونجا دو تا روایت مهم وجود داره. یکی مقبوله عمر بن حنظله و یکی مشهوره ابی خدیجه، که کسانی که برای اجتهاد و شرطیت اجتهاد میخوان استدلال بکنن به همین دو روایت استدلال میکنن. در مقبوله عمر بن حنظله اونجا آمده که انظروا الی من کان منکم. وقتی که یک نزاعی واقع میشه، رجوع کنید به کسی که قد روا حدیثنا، حدیث ما رو روایت میکنه، و نظر فی حلالنا و حرامنا، در حلال و حرام ما نظر میکنه، و عرف احکامنا، احکام ما رو بدانه. این سه تا عنوان روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا، از این سه تا عنوان آمدن مجموعاً عنوان اجتهاد و شرطیت اجتهاد رو استفاده کردن. خب اگر ما باشیم در فرض این که استفاده بشه که عرض کردیم بحثش در محل خودشه، ما اینجا علل مبنا باید بحث بکنیم، در فرض این که از این مقبوله عمر بن حنظله شرطیت اجتهاد در قضاوت استفاده بشه، روشنه که این اجتهاد مطلق باید باشه. کسی که اجتهادش اجتهاد متجزیه، این اطلاق عرف احکامنا بر او نمیشه، مگر اینکه یه متجزی باشه که مقدار زیادی رو بلد باشه. حالا ببینید، ما متجزی هم چند نوع داریم. این یک نکته است که به عنوان تکمیل مطلب بحث قبل هم باید مورد نظر واقع بشه. یه متجزی داریم که فقط یه مسئله را آمده استنباط کرده. الان یه متجزی داریم که فقط در باب نماز جمعه آمده خودش زحمت کشیده استنباط کرده، فهمیده نماز جمعه واجبه، مثلا ها را یا واجب تعییدی و واجب تخییری. اما حالا اگر یه مجتهدی هست این قدرت استنباط در باب قضا رو داره، در کل باب قضا از حدود و قصاص و دیات و اینا رو قدرت استنباط داره، اما قدرت استنباط در باب عبادات نداره، در باب معاملات بالمعنی الاخص هم نداره. بخواهی بشوی یا تو این معامله آیا خیار وجود داره یا نه، نمیتونه استنباط بکنه. اما در باب قضا قدرت استنباط داره. بله، اینو شید ما بحث رو مفصل گفتیم که در اجتهاد متجزی ملکه به عنوان ملکه ضعیف وجود داره، مثل سایر ملکه. الان یک کسی ملکه شجاعت داره، این شجاعت در حد این است که فریاد بزنه، اما یک کسی ملکه شجاعت داره، شجاعت در حد این است که چند نفر رو از بین ببره. ملکه اجتهاد هم البته باز این بحثاش گذشت. خب سه تعریف مجموعاً در باب اجتهاد هست، حالا روی اون تعریفی که ما ملکه رو معتبر بدونیم. ما بحث تعریف اجتهاد رو هم به صورت گذرا ازش عبور کردیم، چون گفتیم بحث تعریف اجتهاد این عمدتاً در علم اصول مطرح شده و مطرح میشه. اون چه که اینجا هست این است که آیا مجتهد متجزی، این مجتهد متجزی میشه ازش تقلید کرد یا نه، اون میتونه از دیگری تقلید کنه یا نه. خب آمدیم یه مقدار راجع به امکان تجزی بحث کردیم و گفتیم برای استحاله دو دلیل اقامه شده، هر دو دلیل رو ذکر کردیم و رد کردیم. نتیجه این میشه و توضیح دادیم، گفتیم مخصوصا در علم فقه ابواب فقهی از نظر سهولت و صعوبت مختلفه. شما یه وقت یه مسئله فقهی پیدا میکنید مستندش یه دونه روایته، اما یه وقت یه مسئله فقهی پیدا میکنید باید شما در بحث اجتماع امر و نهی مبنا داشته باشید، باید در بحث مقدمه واجب مبنا داشته باشید. چند تا مبنای فقه اصولی داره. خود احکام فقهیه از نظر سهولت و صعوبت، این یک، از نظر کمبود مدرک و کثرت مدرک، اینا مختلفه. لذا یک فقیهی میتونه در یه بابی قدرت استنباط داشته باشه، در یه باب دیگه قدرت استنباط نداشته باشه. کما این که اصلا کسانی که میان میگن در زمان ائمه معصومین علیه السلام اجتهاد بوده، که حالا این بحث رو هم در مقدمات اجتهاد انشاءالله مفصل میگیم، اون زمان اجتهاد خیلی محدود بوده، یعنی راوی روایت رو از امام میشنیده، اگه روایت دیگه بوده، عام بوده، خاص بوده، با او مقایسه میکرده، نظر میداده. در همین اندازه دیگه اجتهاد در زمان ائمه معصومین علیهم السلام متوقف بر این مبانی و اصولیه نبوده. خب حالا بخوام این نکته رو عرض بکنم، ما متجزی چند نوع داریم؟ یه متجزی داریم که فقط در یک مسئله آمده استنباط کرده. خب این متجزی، این روایت روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا شاملش نمیشه. اما حالا اگر یه متجزی داشتیم که در تمام جزائیات اسلام استنباط کرده، احکام و حدود و دیات و قصاص رو کاملا مسلط از روی اجتهاد، اما قدرت استنباط در باب عبادات رو نداره، آیا این روایت این مقبوله عمر بن حنظله شامل این متجزی نمیشه؟ لذا باید بیاییم بین خود متجزی ها هم ما یک تفکیکی بکنیم. این تفکیک در کلمات نشده، نوعا گفتن متجزی قضاوتش ناقص نیست. چرا؟ چون این روایت شامل او نمیشه. ما بخواهیم عرض بکنیم متجزی اقسامی داره، انواعی داره. یه متجزی که در یه مسئله، دو مسئله، ده تا مسئله استنباط کرده، این روایت شامل او نمیشه. اما متجزی که در یک باب مفصل مثل بحث قضا و اینها استنباط کرده، این روایت شامل او میشه. فقط این حدیث مقبوله در وسائل الشیعه جلد 27 باب 32 ابواب کیفیت الحکم حدیث 2. فقط تنها چیزی که در اینجا مشهوره ابی خدیجه، مشهوره ابی خدیجه، ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال، البته در سند این حدیث هم رفع وجود داره، گفتیم حالا نمیخوایم مفصل واردش بشیم. در وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 139 ابواب و صفات القاضی باب 11 حدیث 6 مشهوره ابی خدیجه یه تعبیری درش وجود داره که بعضی ها گفتن به خاطر این تعبیر ما میتونیم بگیم مجتهد متجزی قضاوتش ناقصه. چرا؟ روایت اینه، از امام صادق علیه السلام قال انظروا الى رجل منكم، که عمده فقهایی که میگویند قضاوت زن ناقص نیست، روی کلمه رجل روی همین روایت مشهوره ابی خدیجه تکیه می کنن. بله؟ حالا این در جای خودشه، آیا این از باب غلبه هست یا نه، در جای خودش بحث میشه، بحث زیادی داره. انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتهاتموا إليه. گفتن که خوب دقت کنید، توی این مشهوره ابی خدیجه داره انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، کلمه شیئن داره، این شیئن شامل مجتهد متجزی هم میشه. مجتهد متجزی که یه دونه مسئله رو استنباط کرده، در تمام این ده ها هزار مسئله فقهی یه مسئله رو آمده استنباط کرده، این عنوان شیئن لنقضایانا برش ثابته. چرا روی این حساب گفتن ولو ما از مقبوله عمر ابن حنظله استفاده نکنیم، اما از مشهوره ابی خدیجه استفاده میکنیم، قضاوت مجتهد متجزی نافذه. آیا این مطلب درسته یا نه؟ اینجا چند جواب ما میتونیم بیان بکنیم. جواب اول این است که همین حدیث در کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی هم ذکر شده، اونجا این تعبیر شیئن من قضایانا درش وجود نداره. خب حالا اینجا یه سوالی ما از شما بکنیم. الان شما به یه حدیثی برخورد کردیم، این حدیث دو جور نقل شده، مثلا الان دو تا نسخه از کتاب کافی به دستتون برسه، در یه نسخه در حدیث این کلمه باشه، در نسخه دیگر در حدیث این کلمه نباشه. شما باید کار بکنید، آیا مجتهد برای استنباطش اون حدیثی که درش اون کلمه آمده به او اعتماد کنه، یا اون حدیثی که درش کلمه نیامده؟ چی می‌فرمایید؟ تحقیق در این کجا رسیدید؟ شما دو نسخه کافی دارید یا دو نسخه تهذیب دارید؟ و این زیاد هم واقع میشه در فقه، موارد زیادی ما داریم در یه حدیثی یه تعبیری هست در یک نسخه، در نسخه دیگر همان سند از همان امام همان روایت، فقط اون کلمه‌ای که تو اون نسخه آمده در اون نسخه نیامده، مثلا به روایت مشهوره از خدیجه. در نسخه وسائل صاحب وسائل میگه یعلم و شیئن من قضایانا، در نسخه تهذیب که قبل از صاحب وسائل اونجا کلمه شیئن من قضایانا درش وجود نداره. چه کار باید کرد در اینجا؟ در بله؟ اینجا داری مشهورت فتوایی که نیست که احسن. ببینید یک اصلی داریم در اینجا و اون این است که بالاخره ما شک میکنیم آیا این یاده از امام معصوم علیه السلام صادر شده یا نه. یه اصل رو جاری میکنم به نام اصالت و عدم زیاده، بگیم اصل است که این زیاده نبوده، این باید بره کنار. البته بعضی ها در این که آیا این اصل جریان داره یا نه تأمل دارن، ولی خب اکثر قبول کردن. پس اولا در تهذیب این کلمه شیئا من قضایانا نیست. ثانیا، حالا در فرض که اینم باشه، آیا این تعبیر شیئا من قضایانا معنای عرفی چیه؟ معنای لغوی چیه؟ ما اگر بخواییم ظهور لغوی را در اینجا مطرح بکنیم، شیئن از لغت حمله برای یه دونه مسئله میشه. کسی که یه مسئله را بدونه میشه میگن شیئن یعلم و شیئن من قضایان، این ظهور لغویه. اما ظهور عرفی چطور؟ شما در عرف وقتی میگید فلانی عرض شود که دست در این کار داره، این شیئن من قضایانا مثل این است که گاهی اوقات یه کسی که حالا عارف مسلک هست میگن چیزی نشون او داده شده، تقریبا شبیه اونه. این یک ظهور عرفی داره به این که یه آدمی است که نسبت به نظرات ائمه معصومین وارده، شیئا من قضایانا یعنی شیئا معتظمه من قضایانا، یک ظهور عرفی داره در این معنا. شما بگید عرفی معنا رو استفاده میکنه، بگه امام فرمده انظر الی رجل یعلم شیئا من قضایانا، یعنی آدمی است که به نظریات ما و به احکام شرع وارده و این دیگه صدق بر مشتهد متجردی نمی کنه. اون وقت باز در اینجا این وقت اصولی مطرح میشه. اگه در یه روایتی در اون جلسه قبل عرض کردیم در یه روایتی ظهور لغوی ما رو به یه نتیجه برسانه، ظهور عرفی ما رو به یک نتیجه دیگر برسانه، کدام رو باید اخذ بکنیم؟ ظهور عرفی را. چرا؟ چرا هم میشه این رسول؟ چرا؟ آخر میخوانیم چرا؟ بله؟ میدونن روایتی که الان وارد شده احسن این دلیلش همینه، چون این روایات مخاطبش عرفه و القاء به عرف شده، اینجا ما باید همون ظهور عرفی رو در نظر بگیریم و لذا گاهی اوقات در بعضی از روایات باید ببینیم عرف زمان صدور معصوم علیه السلام چی ازش استفاده میکرده. حق نبریم بگیم آقا لغت این معنا رو داره، از اول ما بیم هر روایتی رو بلافاصله هم بکنیم بر ظهور لغویش. باید ببینیم ظهور عرفی در زمان صدور روایت چی بوده. پس اینم جواب دوم که حالا بر فرض اینکه این عبارت هم باشه یعلم و شیئا من قضایانا، این شامل مجتهد متجردی نمیشه. پس نتیجه این بحثی شد، نتیجه این شد اگر ما اصل شرطیت اجتهاد را از این ادله استفاده کردیم، قاضی یا باید مجتهد مطلق باشه یا مجتهد متجدی که یه نظر معتدمه رو بدونه. چون ما از در مجتهد متجدی هم خوش انواعی داره، یه متجدی داریم که یه مسئله میدونه، یه متجدی دیگری داریم که مثلا اصلا مسئله رو بلده استنباط کرده. این مجتهد متجدی که یه مقدار معتدمه رو میدونه، این هم میتواند متجدی منصب قضاوت بشه. این بحث سوم تمام. دلیلش همینه که این تعابیر شامل یکچنین متجزی میشه، شیئا من قضایانا شامل مجتهد متجزی که یه مقدار معتد جنبه رو بدونه میشه. عرفن مراد مجتهد مطلقه برده هر کلمه که این تفکیک رو ندیدیم در کلمات که بیان در خود مجتهد متجزی هم تفکیک کنن، ولی واقعا مجتهد متجزی هم قابل تفکیکه. یه متجزی داریم که فقط یه مسئله رو تونسته استنباط کنه، یه متجزی داریم که تمام باب قضا رو استنباط کرده. و اصلا به شما عرض بکنم زمان طوری پیش خواهد آمد در آینده که اصلا مجتهدی نمیده خواهند شد. یعنی شما یه مجتهدی دارید که فقط مجتهد باب قضا، یه مجتهدی دارید که فقط مجتهد باب عبادات، یه مجتهدی دارید که فقط مجتهد باب حد باب معاملات. یعنی این مقداری که الان هست 20 سال آینده اینقدر فروع فقهی زیاد میشه و مشکل در اصلا دیگه نمیشه کسی که مجتهد باب معاملات این یه در باب عبادات هم شماه و حقه بتونه استنباط بکنه. نه همه نمیشه، نه شیئن من قضایانا شیئن معتدن به نه قضایایی که مرتبط به نزاع و حل فصل خصومته، ولی حالا مسائل اسلام راجع به توحید افعالی چه لزومی داره؟ یعنی قضایی نه احکام هم شیعی هم نه احکام هم احکام نه احکام شرعی بله دیگه خب ما همین رو بگیم میشه دیگه نه مشتده مستقی مطلق خب این چیزی ما چی معنا کردیم؟ ارکان شیع هم معتدن به دیگه یعنی قضایانا بله یعنی قضایانا یعنی احکام ما این احکام ما که سمت حرکی باشه این یه مقدار عمده ای از این رو میده ما گفتیم این شامل مجتهد مطلق میشه شامل مجتهد متجزیت یه مقدار معتد جمله ای رو میدونه شامل اونم میشه اما یه مجتهد متجزی که فقط قدرت استنباط بر یه مسئله رو داشته شامل اونم میشه خب چی؟ خب این نظره رو نه این هم شامل یه نفر که نمیشه عرف احکامنا آقا ترکیم سه تا عنوان روا حدیثه نه روا حدیثه و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا سه تاش رو نمیگن سه تا ملاکه سه تاش با هم یه ملاکه یعنی سه تاش با هم باید در یک کسی قابله در یک کسی جمع بشه اگه بخواد جمع بشه یا شامل مجتهد مطلق میشه یا مجتهد متجزی که این مقدار عمده ای رو بدونه نه اصلا یعنی این عرف احکامنا شامل مجتهد متجزی که یه نظر رو بدونه میشه نه داره دیگه عرف احکامنا یه حکم رو میدونه مجتهد متجزی که یه مسئله رو استنباط کرده این عرف احکامنا شاملش نمیشه خب یک بحثی که باز ما ندیدیم در این کتاب مرحوم آقای خویی و بعضی از این اجلاء دیگه مطرح شده باشه و مناسب هم هست که باید مطرح بکنیم این است که آیا مجتهد متجدی میتواند متصدی امور حسیه بشه؟ اولا امور حسیه رو ما معنا بکنیم امور حسیه یعنی وظائفی است که قیام به اونها عقلا و شرعا واجبه و اگر ما اون وظائف رو انجام دادیم موجب تقرب الی الله و اموری است که غالبا مورد احتیاج و حاجات مردم این رو ازش تعبیر میکنم به امور حسیه فرض بفرمایید که یک اوقافی هست که الان تولیت نداره چی حالا این مال موقوفه رو اداره بکنه مال قایم مالی هست که صاحبش قایبه مالی هست که صاحبش سفیهه مالی هست که صاحبش عرضت که محجوره و همچنین مشهور الماله و غیر زاله امور حسبیه بر جمیع اموری اطلاق میشه که قیام به اونها برای تقرب الالله لازمه و اموری است که معمولا مورد احتیاج نوع مردم حالا بحث اینه آیا بله حسیه از همون برای هم تقربه معنای لغوی حسیه این اموری که مقرب الالله حسیه رو معنای لغویش به هم معنای طاعت موجب طاعت و تقرب میشه اگر این رو در جای خودش مطرح کردن اگه در یک زمانی اصلا ما مجتهد نداشته باشیم خود مرحوم شیخ هم در مکاسب داره اونجا که بحث ولایت فقیه رو مرحوم شیخ مطرح می کنه می‌فرماید اگر فقیه نبود نوبت میرسه به کی؟ دارتون هست؟ عدول مؤمنین. اگر عدول مؤمنین نبود باز نوبت به سایر مؤمنین میرسه، چه عادل چه غیر عادل. خب حالا ما بحثی که مخواهیم اینجا مطرح کنیم این است که با وجود مجتهد مطلق، آیا مجتهد متجزی هم میتواند متصدی امور حسبیه بشه یا نه؟ اصلا امور حسبیه اطلاق میشه بر تمام اموری که مورد احتیاج مردمه، و اگر رها بشه مردم در یک شدت و در یک حرجی واقع میشن. خب حالا مال موقوفه همینطور قرض کنید، مثلا قدیم که یک روستا رو مدن وقت میکردن، خب حالا چه کار کنن؟ اونایی که توی روستا میخوان زندگی بکنن با کی ارتباط داشته باشن؟ متولی کی باشه؟ یا یه مالیست که مال قایبه، خسر، خجم، مشغول المالک نمیدونم و حاکت رو موارد زیادی داریم ما. پس ببینید نزاع اینه در فرض این که وجود مجتهد مطلق موجوده، چون گفتیم اگر مجتهد مطلق نباشه حتی دیگه نوبت، اصلا اگر مجتهدی نباشه نوبت به عدول مؤمنی میرسه، اموریست که شارع لا یرضا به ترکه ها راضی نیست به ترکش این امور. مجتهد نبود عدول مؤمن، عدول مؤمن نبود خلاصه بقیه. اما در فرض اینکه مجتهد مطلق وجود داره، آیا متجزی میتواند متصدی امور حسیه بشه یا اینکه نمیتونه متصدی بشه؟ این هم بحثش عرض میشود مفصله. عمدتاً در بحث دلایل فقیه این بحث باید مطرح بشه. اونجا ادله ای که اقامه میشه برای اینکه فقیه متصدی امور حسیه بشه، اونجا یک اطلاق لفظی محکم که شامل مجتهد متجزی بشه نداریم. قدر متیقن از ادله‌ای که میگوید فقیه متصدی امور حسیه بشه، قدر متیقنش مجتهد کیه؟ مجتهد مطلقه. بله حالا اگر مجتهد مطلق نبود در درجه بعد میرسه مجتهد متجزی، و مجتهد متجزی در عدول مؤمنین مسلم چی داره؟ اولویت داره. اما با وجود مجتهد مطلق یه مجتهد متجزی صلاحیت تصدی امور حسیه رو نداره. حالا ما اگر بخوایم ادله‌ای که مجتهد باید قیام بکند برای امور حسیه بیان کنیم، خود اون یه بحث خیلی مفصلی میشه. متوازه علی المبنا میگیم، بگیر ادله‌ای که میگوید مجتهد باید متصدی بشه و قیام بکند به این وظائف، شامل مجتهد متجزی نمیشه و ما یک اطلاق لحظی محکم نداریم. این هم یک بحث. بحث دیگر که عنوان میکنیم روش دقت بفرمایید، یه مطلبی که خیلی معروفه، ما آمدیم گفتیم که آقا بر مجتهد تقلید از غیر حرامه. بخوایم دلیلش چیه؟ که چه دلیل ما میگیم که مجتهد نمیتونه از غیر خودش تقلید کنه؟ آیا این حرمت، حرمت تکلیفیه؟ یعنی اگر یه مجتهدی آمدن از غیر تقلید کرد، کار حرامی انجام داده، این حرمت آیا حرمت تکلیفیه؟ حرمت شرعیه؟ حرمت عقلیه؟ این بحث رو تحملی بفرمایید. از رفت بشه انشاءالله. و صلی الله علیه.